أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. ابتدا لازم می دانم به مناسبت آغاز امامت به ولایت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین للتراب مقدم الفدا خدمت شما بزرگواران صمیمانه و متواضعانه عرض تبریک و تهنیت داشته باشم و از خدای بزرگ می طلبم که ما را جزء یاران واقعی اون حضرت قرار بدهد انشاءالله. بحثی که تا قبل از تعطیلات خدمت شما بزرگواران مطرح کردیم در رابطه با کیفیت غسل ترتیبی بود، عبارتی که مطرح کردیم این بود که عده‌ای گفتند که در رابطه با غسل ترتیبی اول سر و گردن، بعد سمت راست و بعد سمت چپ از بدن شسته بشود، و احتیاطی که وجود داشت این بود که نصف راست از رقبه را ثانیاً با طرف راست بشوید و نصف چپ رقبه را یعنی گردن را با طرف چپ بشوید و سره یعنی ناف و عورت را نصف اون با طرف راست و نصف دیگر را با طرف چپ بشوید. و اولا گفتیم این هست که تمام این دو را با هر دو طرف هم بشوید. بنا بود در این راستا ما نکاتی را مطرح کنیم، یکی راجع به وجوب ترتیب بین سر و بدن که اگر سر را بعد از بدن بشوید یا مقارن با بدن بشوید گفته شد که غسل باطل. ادله‌ای هم مطرح شده بود علاوه بر شهرت و اجماع، روایات معتبره بود که گفتیم هم در این روایات صحیحه وجود دارد و هم حسنه و هم موثقه. در مقام تکرار این روایات نیستیم، چون در جلسات گذشته به صورت مستوفا مطرح شده و نحوه دلالت روایات هم بیان کردیم. بحثی که امروز مطرح میکنیم خدمت شما بزرگواران این است که در مقابل این روایات که دلالت بر ترتیب میکرد در غسل، اول سر و گردن، بعد سمت راست، بعد سمت چپ، روایات دیگری وجود دارد که دلالت بر عدم وجوب ترتیب میکند، یعنی ترتیب لازم نیست. حالا این روایات لحنشون یا به صورت تصریح و نص یا از اطلاقات روایات چون این مطلبی را برداشت میکنیم و استفاده میکنیم. اون چه از روایات صراحتاً دلالت بر این مطلب دارد روایتی است که در قضیه جاریه امام صادق علیه السلام وارد شده، مثل سیه هشام ابن سالم که قال کان ابو عبدالله فی ما بین مکه و المدینه و معه ام اسماعیل فاصاب من جاریت له فامرها فغسلت جسدها و ترکت رأسها و قال لها اذا اردت ان ترکبی فغسلی رأسک ففعلت ذلک. آدرس روایت هم وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 28 از ابواب جنابت حدیث 4. معنای این روایت این است که در بین مکه و مدینه امام صادق علیه السلام روایت میگه ماهو ام اسماعیل، مادر اسماعیل همراه حضرت بود و کنیزی هم با حضرت بود که اصاب من جاریت له، یعنی مثلا همبستر شد. فامرها، حضرت که مثلا غسل بکنه، اینم فغسلت جسدها، آمد بدنش رو شست و ترکت رأسها، اما سر رو نشست. و حضرت فرمود اگر احیانا میخواید حرکت کنید، فغسلی رأسک، سرتو بشوی. ففعلت ذلک، اینم آمد سرش شست. معنای این حرف یعنی چه؟ معنای این حرف یعنی این که این کنیز اول بدن را شسته، بعد حضرت فرمود سر را هم بشو. و این نشون دهنده این است که ترتیبی در کار نیست. یعنی اگر جسد و بدن منهای سر و گردن قبل از سر و گردن شسته بشه و بعد سر و گردن شسته بشه، اشکالی ندارد. برخلاف روایاتی که ما قبلا مطرح کردیم که به ترتیب اول مسئله سر را مطرح میکرد، بعد مسئله سمت راست را، بعد مسئله سمت چپ، این روایت در مقابل اون روایات. بنابراین از این روایت استفاده میشود که لازم نیست شستن سر قبل از عرشبت خدمتون میکه غسل بدن. خب این روایت. اما اون چه که میتوان در اینجا محضر شما بزرگواران مطرح کرد این است که این روایت قابل اعتماد نیست. خواهید فرمود به چه دلیل قابل اعتماد نیست؟ عرض میکنیم که گرچه این روایت صحیحت و سنده، یعنی از نظر سند مشکلی در روایت نیست و بلکه صریحت و دلاله بر مدعا هم هست، چون کاملا روشنه که اول این کنیز بدنش شسته و بعد سرش شسته. سند صحیح، جناب هشام ابن سالم از امام صادق جریان را مطرح میکنه، ولیکن قابل اعتماد نیست. خب چطور روایتی که هم سندن صحیحه هم دلالتن دلالت بر مدعا میکنه، اونم صریح الدلاله، شما میفرمایید قابل اعتماد نیست؟ جهتش اینه که راوی این حدیث که جناب هشام ابن سالم باشد، ایشون به عینه این قضیه را در عرض شود خدمت شما به این که صحیحه محمد ابن مسلم برعکس این چیزی که در اینجا نقل کرده بیان کرده و در اونجا اساساً قصه به عکس این مسئله است. یعنی این سیری که اینجا بیان شده که نشون میده جسد قبل از سر هست و سر بعد از جسد شسته میشود، در اونجا نیست. این در کتاب وسائل هست، این روایت، یعنی روایتی که همین جناب هشام ابن سالم هر شود در صحیحه محمد ابن مسلم آمده نقل کرده، جلدی یک کتاب طهارت باب 29 از ابواب جنابت حدیث 1. اگر ملاحظه بفرمایید در وسائل عین این روایت دقیقاً، یعنی روایت دقیقاً به عکس این چیزی است که در اینجا بیان شده. ما سوالمون اینه که عرض شود خدمت شما به این که این جناب هشام ابن سالم آیا اون روایت اولیش درسته یا این روایت دومیش درسته؟ و اینه که برای انسان تردید حاصل میشه در صحت روایت. عرض شود خدمت شما، لذاست که چون این روایت عملا قابل اعتماد نیست، ما برمیگردیم به همون حرفایی که قبلا مطرح کردیم در روایات گذشته که غسل رأس باید قبل از جسد باشه. عرض شود خدمت شما به این که بنابراین ممکنه روایت دوم اشتباهاً نقل شده باشد و اون چه که هست این روایت عرض شود خدمتتون این که به این شکله، یعنی این روایتی که ما می‌بینیم اشتباها نقل شده باشه که در اینجا بیان شده، اما روایتی که دلالت دارد بر عدم لزوم ترتیب از طریق اطلاق، این روایت خیلی صریح و دلاله بود، اما یه سری روایاتی داریم که از طریق اطلاق ازش استفاده کردن که ترتیب لازم نیست. چند تا روایته که میخونیم ببینیم دلالتشون چه شکلیست. یکی صحیحه زراره است که مشتمل بر قول معصوم علیه السلام که قبلا هم به یه شکلی به این گونه روایات اشاره کردیم، ثم تغسل جسدک من لدن قرنک الى قدمیک. خب این خیلی اطلاق داره، من لدن قرنک الى قدمیک، تغسل جسدک، اولا جسدک کل بدن را شامل می شود و ثانیا من لدن قرنک الى قدمیک، این نشون نمیده که اول سر بعد سمت راست بعد سمت چپ، هیچ نشون نمیده، از فرق سر تا قدم و ترتیبی در این، از اطلاقش معلوم می شود که مثلا ترتیبی در اینجا نیست. وسائل جلد 2 ابواب جنابت باب 26 حدیث 5. و باز روایت دیگری در این زمینه وجود دارد، صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر، و اون چیه؟ قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان غسل الجنابه، میگه از وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا از غسل جنابت سوال کردم، یعنی کیفیت غسل جنابت. فقال تغسل یدک الیمنا، دست راستتو میشویی، من المرفقین داره، ولی تو پرانتز تو روایت مرفق داره، من المرفق یعنی دست راستتو از مرفق میشویی، الى اصابعک تا انگشتانت، و تبول و بول میکنی، یعنی چون جنوب هستی بول میکنی، این قدرت علل بول، اگه بولی از تو خارج میشود یعنی زمینه بول کردن وجود دارد، ثم تدخل یدک فی الانا، بعد دستتو در ظرف داخل میکنی، ثم اغسل ما اصابک من، بعد میشویی اون چرا که اصابت کرده از اون، یعنی اون مجرای بول و امثال ذلک میشویی، ثم افز على رأسک و جسدک، بعد آب را به سر و جسد میریزی، ولا وضوء فی، یعنی اگر غسل جنابت انجام دادی وضوء نداره. اون چیزی که شاهد بحث ماست همین افز على رأسک و جسدک داره، بر سر و جسد آب میریزی، اما این که آیا رأس مقدمه و بدن بعد، تازه بدن هم سمت راست و سمت چپ، اینا توش اصلا نیست، کلی این که سر و جسد شسته می شود، به خصوص اونایی که میگن لفظ واو برخلاف سمه ترتیب درش نیست، برای جمعه، یعنی سر و جسد می شوید. اینم کتاب وسائل جلد 2 ابواب جنابت باب 26 حدیث 6. سومی صحیحه یعقوب ابن یقطین عن ابی الحسن علیه السلام هست، قال سألته عن غسل الجنابه فیه وضوء ام لا فیما نزل به جبرئیل، یعنی اون چه که بر اساس وحی آمده آیا در غسل جنابت وضوء وجود دارد یا نه؟ قال الجنوب یغتسل، شخص جنوب غسل می کند، منتها یبدا شروع می کند، فیغسل یدیه الی المرفقین، هر دو دستشو تا مرفق می شوید، قبل ان یغمسهما فی الماء، قبل از اینکه در آب فرو ببرد، ثم یغسل ما اصابه به من اذن، اون چه که حالا از نجاست و جنابت اصابت کرده به اون که قبلنم تو روایات داشتیم که مثلا فرزن فرج و اون جایی که به اصطلاح جنابت وجود داره اونجا رو هم میشویه، ثم ارشود یصب على رأسه و على وجهه و على جسده کله، بعد آب میریزه ارشود که بر سر و صورت و بدن همش. ثم قد قضى الغسل ولا وضوء فی، غسل تموم میشه به پایان میرسه و وضوعی هم درش نیست، یعنی نیاز نیست به جمع بین وضوع و غسل جنابت، غسل جنابت کفایت میکنه و میشود با همین غسل جنابت نماز به جای آورد. این هم در وسائل جلد 2 ابواب جنابت باب 34 حدیث 1. مسئله ای که وجود داره اینه که بیایم بررسی کنیم آیا این روایات میتواند مدعا را برای کسانی که قائل به ترتیب نیستند اثبات بکند یا نه. اونچه که گفته شده، اولین اشکالی که وارد شده این است که این روایات برای بیان آداب غسل و کیفیت غسل آمده و همچنین بیان اونچه وارد شده در غسل از امور واجب و مستحب، مثلا شستن دست و اینا که جزء واجبات غسل نیست، یعنی یه مجموعه از واجبات و مستحبات در این روایات آمده بیان شده بدون توجه به این که آیا باید ترتیب رعایت بشود یا نشود. پس اطلاقی برای اون باقی نمیماند، یعنی در مقام بیان نبوده که حالا ترتیب و بیان بکنه، فقط میخواسته بگه غسل جنابت یه سلسله آداب واجبی دارد و یه سلسله آداب مستحب بدون بحث رعایت ترتیب. اصلا متعرض اون نشده که تا شما بفرمایید از اطلاق روایت ما استفاده میکنیم که ترتیبی در کار نیست، چون در مقام بیان اون معنا نبوده، بلکه در مقام بیان این بوده که در غسل یه سلسله امور واجب و مستحبی وجود دارد و به تعبیر دیگر این روایات برای بیان حد غسل در مورد غسل، یعنی چه مقدار باید شست در باب غسل، حد غسل یعنی حد شستن، اینو برای ما تعیین کرده در باب غسل. عرض شود خدمت شما به این که و این که در غسل باید کل بدن و جسد شسته شود، این حد غسل در باب غسل، نه خصوص وجه و دست. یعنی میخواد بگه که این مثل وضو نیست که شما صورتتون و دستتون بشویید و مثلا فرضاً مسحی هم باشه، و نه، کیفیت این کاملا متفاوته با وضو و ارتباطی با وضو نداره. لذا در صحیح زراره آمده بود من لدن قرنک الى قدمیک، از عرض شود که فرق سر تا قدم، و این نشون دهنده این است که میخواد بگه که این وضو نیست که تنها شما به شستن صورت بسنده کنید یا به شستن دست ها بسنده کنید، این کل بدن باید شسته بشود. اما اینکه ترتیب دارد ندارد، این روایات در مقام بیان این نیست. این اشکالی است که بر استدلال به این روایات شده که خواستن از طریق اطلاق روایات عدم اعتبار ترتیب را استفاده کنند. و در روایت صحیحه یعقوب ابن یقطین هم آمده بود و علا جسدهی کله، بازم در مقام همین حد غسل در مورد غسل، یعنی کل بدن باید شسته بشود من الرأس و البدن. اما اینکه آیا ترتیب لازمه یا ترتیب لازم نیست، این روایات در مقام بیان این معنا نیستن، فقط در مقام بیان این هستن که حساب این حساب وضو نیست، حسابش جداست از حساب وضو، کل بدن باید شسته بشود. اما اینکه کدام مقدم کدام مؤخر، ترتیب چگونه، شما اگر بخواید از اینا، از اطلاق اینا استفاده کنید که پس ترتیب لازم نیست، بریم و مثلا زیر دوش آب بیستیم و همینطوری آب رو سر بریزیم و کل بدنم مثلا شسته بشود، سر و بدن و همه یک جا شسته بشود، از این روایات میگن استفاده نمی شود. فقط کلیت این که کل بدن شسته بشود، اما نحوه شستن نه. و ثانیاً علا فرض تنازل، ما که گفتیم اطلاق ندارد، علا فرض تنازل اگرم اطلاق این روایات را بپذیریم، خب هر مطلقی شنیده اید یه مقیداتی دارد، روایت مطلق یحمل علی المقید، بنابراین همونطور که عام داریم خاص داریم، عرض شود خدمتون مخصص عام داریم، مقید مطلق هم داریم. اولا اطلاق رو نپذیرفتیم، ثانیا اگر اطلاق هم باشه اون روایاتی که آمده در مقام تقیید و مشخص کرده که سر و بدن و اینها به چه ترتیبی شسته بشه، اونا تقیید کننده این هستند، عرض شود خدمتون. و این هم گفته شده که مقید منفصل مانع از حجیت اطلاقه، اگر یه مقیدی ما داشتیم که منفصل بود، یه اطلاقی بود ولی یه مقید منفصلی هم بود، این اجازه نمیده که اطلاق حجیت پیدا بکند. بنابراین ما از باب حمل المطلق علی المقید نتیجتاً به چه جنبندی میرسیم؟ به این جنبندی میرسیم که ترتیب لازمه و این روایات اولا اطلاق نداره، ثانیاً هم اگر اطلاق داشته باشد مطلق حمل بر مقید می شود. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.